tôi yêu đất và vốn.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
گوش دل می شنود آنچه که در دل باشد، عشق را زمزمه کافی است، به آواز مگو. سر صبح آفتاب را با آواز گنجشک‌های عاشق میان آسمان و چشم‌هایم را رقصاندم. سر صبحی صبح را خنداندم. آدم تو را که داشته باشد همه ساعت‌هایش سر صبحند و تازه و پر نور و بخیر.
حرمت آیین هایی مهر و مهر سینه هایی، هر زمان و هر مکانی جعبه مدینه هایی، بانی بنیان نعمت عبر
اگر چه کار جهان بر مراد ما نشود، بیا که کار جهان بر مراد ما کردی. هزار درد فرستادیم به جان، لیکن چو آمدی همه آن دردها دوا کردی. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر. صبح شنبه 22 شهریور رو انشالله که با خوبی و خوشی و خیر و برکت آغاز کرده باشید و همراه ما هم باشید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. با افتخار همراه شما هستیم با این مجله صبحگاهی. پیش از آغاز برنامه ها و آغاز گفتگوهای امروز صبح و گفتگو، اشاره به اتفاقی بکنیم که هفته گذشته افتاد. نمیدونم به خاطر دارید یا نه، سال 2015 یک نشریه فرانسوی تحت عنوان شارلی ابدو مطالبی رو و تصاویری رو منتشر کرد موهن و به نوعی اهانت کرد به قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب مسلمانانی که نتونستن این حادثه رو، این رفتار رو که به بهانه آزادی بیان اتفاق افتاد، تحمل کنن، وارد روزنامه شدن و تعدادی از کارکنان این روزنامه رو به رگبار بستن که حالا گفته می شود تکفیری ها بودند. بعد از گذشت 5 سال از این حادثه، هفته گذشته برای یادبود کسانی که در اون حادثه کشته شدند، دوباره اون تصاویر مهم منتشر شد به بهانه پاسداشت آزادی بیان، در حالی که در سازمان ملل سال 1966 مصوب شد که آزادی بیان یا اهانت در رفتار با یکدیگر متفاوت است و این مصداق اهانت در رفتار و بیان یک توهین به شخصیت‌های مقدس و شخصیت‌های بزرگ دینی و تاریخی به شمار میاد و نه آزادی بیان. اما اون چه که تحلیل میکنن تحلیلگران درباره انتشار این تصاویر موهن این هست که تلاش شده با انتشار این تصاویر اذهان و افکار عمومی رو از اسرائیل دور کنن، کاری که الان اسرائیل در کرانه باختری رود اردن داره انجام میده. یه زمانی در نوار غزه خیلی درگیری بود بین فلسطینیان و اسرائیل و رژیم صهیونیستی، الان کرانه باختری هم درگیر این موضوع است و بعد اینکه اذهان از رژیم صهیونیستی فاصله بگیره این موضوع رو رسانه‌ای کردند و منتشر به بهانه پاسداشت آزادی بیان. البته تحلیل‌های بسیاری در این زمینه هست. خب هیچگاه مسلمانان جهان اجازه نمیدن به بزرگ دینیشون، به ولی خودشون و به پیامبر عظیم الشان اسلام این گونه توهین بشه و حتما با این رفتار مقابله می شود در کلام و گفتار. و در صبح شنبه‌ای هم ما هم به رسم ادب از بزرگی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با این ترانه کوتاه یاد کردیم. با افتخار همراه شما هستیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. سامانه پیام کوتاه ما 301035، تلفنمون 2786-1035. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برنامه ما رو هم الان که ساعت 7:07 است گوش کنید و هم بعدن میتونید مراجعه کنید به این برنامه کاربردی و اونچه تقدیمتون کردیم گوش کنید. خواهش میکنم از طریق پلهای ارتباطی که عرض کردم با ما در تماس و ارتباط باشید و به ما پیشنهاد بدید موضوعات مختلف رو. اگر نقدی هم دارید خواهش میکنم با همین پلهای ارتباطی با ما در میون بگذارید. اما موضوعات امروز برنامه،
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
صدای خشخش برگ‌های پاییزی زیر پاهایم به من می‌گویند بگذار فرو افتی، آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت. خب هر کس به پاییز یه جور نگاه می‌کنه. پاییز که به تعبیری پادشاه فصل هاست، به تعبیری فصل خنک‌ها و لذت‌های طبیعی و غیره و زالک و البته فصل وارونگی هوا و آلودگی کلان شهرهای مثل تهران. و حالا که کرونا هم هست بالاخره یه فصلی است که اعلام شده واکسن آنفلانزا قراره بیاد، سعی کنن بچه‌ها و مسن‌ترا و بیمارا استفاده کنن مبادا آنفلانزای بیاد کرونا بهش مسلط بشه. 10 برابر سالهای گذشته قراره واکسن وارد کشور بشه و از پاییز یاد کردیم به یکی دو قطعه شعر رو. حالا هوایی که پاییز به ما میده، مخصوصا بوی ماه مهری که میاد، اما این پاییز امسال با پاییزهای دیگه یه قدری متفاوت هست. درباره واکسن آنفولانزا میخواییم صحبت بکنیم و فصل پاییزی که از راه میرسه. الهی که این کرونای لعنتی بره از پاییز چیزهای قشنگترش رو بگیم. سراغ طرحی از سوی نمایندگان مجلس خواهیم رفت این روزها، چون هر چی جلوتر میریم به آخر دولت نزدیک میشیم، مجلس پر انرژی میخواد برای مردم کاری بکنه. دائما طرح ارائه میدن برای اینکه شرایط رو برای زندگی شهروندان تسهیل کنن. تقصیری هم ندارن، تلاش هم میکنن کاری کنن که اصل 75 نشه، یعنی برای دولت بار مالی نداشته باشه. اخیرا یه طرحی دادن که تشویق کنه زاد و ولد رو بین مردم، از اون طرحایی که امروز دار باید سر و سرشون بذاریم. و موضوع شهرداری هم بپردازیم، به شهر تهران، آشفتگی که در نمادهای بصری در شهر تهران هست و البته به ببخشید بیمه ماشینالات کشاورزی هم خواهیم پرداخت، چون در 2 دهه گذشته مکانیزاسیون انقدر کامل صورت نگرفته که در 6-7 سال گذشته. در 6-7 سال گذشته گام‌های خوبی در حوزه مکانیزاسیون صورت گرفته که اگر ضریب نفوذ بیمه رو اضافه بکنیم به این موضوع مکانیزاسیون، خیلی به نفع کشاورزان خواهد شد با چالش‌هایی که الان بینشون وجود داره، یه جورایی بین بیمه و کشاورزان بر سر بیمه ماشین‌آلات، چون یه تناب کشی حالا این بکش اون بکش هست. تلاش می‌کنیم این موضوع رو هم به بحث و گفتگو بگذاریم. همراه ما باشید، خواهش می‌کنم با این چند موضوعی که عرض کردم و البته پیشخوان 103.5 که مطابق معمول هر روز ما تقدیم شما خواهد شد. نمی‌دونم امروز اون آیتم همیشگی با سخنگویان بعد با کی صحبت بکنیم، تلاش می‌کنیم چرا اون آیتممون هم آماده بکنیم و خدمت شما باشیم. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. اینجا صبح و گفتگوست.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب حق بیمه ماشین آلات کشاورزی، همونطور که عرض کردم در 6 7 سال گذشته اتفاقات خوبی در حوزه مکانیزاسیون افتاده. فعالان این حوزه معتقدن که در مثلا 23 4 سال گذشته چقدر ما تو حوزه مکانیزاسیون جلو رفتیم، تو این 5 6 سال گذشته به اندازه 23 سال مکانیزاسیون رو جلو بردیم. خب الهی شکر، این که خیلی خبره خوبی است. اما یه زمانی مثلا این تراکتورهای کشاورزی پلاک نداشت و بنابراین اگر اتفاق می افتاد واقعا نمیدونست کسی این تراکتور مال کیه. مثلا خدای نکرده تصادفی اتفاق می افتاد، دیدید حاشیه اتوبان و جاده ها میان حرکت میکنن، الان خیلی کم شده، اما مثلا راهای روستایی میبنن کنار جاده ها و باعث تصادف میشدن. بیمه کردن از یه سالی به بعد، فکر کنم سال 89 بود بیمه کردن. خب 4/5 اینا یا بگیم 2/3 بیمه شدن، کارت هوشمند گرفتن، اما مبلغ حق بیمه چقدری بالاست. آقای حمیدرضا نامی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان ماشین‌آلات کشاورزی و آقای جعفر حسینی مشاور محترم نظام صنفی کشاورزی روی خط ارتباطمون هستن، ببینیم این کشاورکش تموم میشه یا نه. آقای نامی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام و عرض صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی و تمام اعضای خانواده بزرگ کشاورزی کشور.
خیلی متشکرم آقای حسینی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
سلام و عرض صبح بخیر خدمت شما، میهمان گرامیتون و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. آقای نامی، الان تولید ماشین‌آلات کشاورزی مثل تیلر، حالا کمباین، نمیدونم ما میتونیم تولید کنیم یا نه، یا تراکتور، مثل سالهای گذشته است؟ با توجه به اینکه در چند سال گذشته تولید در مکانیزاسیون کشاورزی خیلی خوب اتفاق افتاده.
من اجازه بدید تو اعداد و ارقامی که میگفتی در ابتدا یک موضوعی رو با عنوان 4/5 80% یا 2/3 بیش از 60-70% رو عنوان کردی
برای بیمه، یعنی پلاک شدن ماشین خود به خود تراکتورها. بله
به عنوان بیمه عنوان کردی که واقعیت قضیه این نیست و بیش از نیمی از تراکتورها و در واقع ماشین‌هایی که در کشور در حوزه کشاورزی دارن کار می‌کنن فاقد بیمه هستند. یک قدم بریم عقب‌تر، یک غفلت تاریخی در بحث مکانیزاسیون کشاورزی به هر حال صورت گرفته. ما تو کشوری زندگی می‌کنیم که همه ما این سابقه رو داریم که پدران ما حتی دوچرخه‌هاشون پلاک داشته، گواهی‌نامه داشتن و همه چیز ثبت و ضبط میشده. به چه دلیل حالا در یه بازه‌ای در واقع ماشین‌آلات کشاورزی مورد این غفلت تاریخی قرار میگیرن؟
بله،
به هر حال امروز جایی ایستادیم که با یک صورت مسئله روبرو هستیم. بخش عمده‌ای از کشاورزان و تراکتورداران عمدتا
بله.
در واقع به عنوان سرفصل اصلی بحث، بنا به نیازی که آن هم برگرفته از حوزه سوخت هست، یعنی این نیاز باز هم به عنوان نیازی که شما فرمودید باعث این حرکت نشده که بگیم به هر حال جلوی خیلی از مخاطرات گرفته بشه یا اگر خدای نکرده آسیبی زده بشه جای جبرانی باشد، این عامل محرکه
گرفتن بیمه نشد،
فراگیر شدن بیمه نشد.
حتی قانون تصویب شد دیگه تو این زمینه دیگه های نامی.
بله خب
قانون 89 قانون تصویب
میشه، ولی خب تا اجرا شدنش داستان
بله.
زیاد رو
تا آیین نامش نوشته بشه بله درست بله. بله.
به هر حال ما بعد از دوره بسیار طولانی یهو اومدیم یه قانونی که وجود داشته یا به هر حال تصویب کردیم میخوایم اجرایی کنیم. برای اجرای این انتظار یک شبه در واقع یه انقلاب تو این فضا رو نباید داشته باشیم. خود فرهنگ بحث کشاورز که اصلا روی کرد بیمه‌ای داشته باشد یا نه، اصلا اون نگاهی رو به خود روش داره به تراکتورش نداره. نمیخوام زیاده گویی کنم، به اندازه کافی در این مورد صحبت شده که یک تراکتور اصلا میزان ترددش، سرعت ترددش و و و بحثای که از اینا قابلیت قیاس با خود رو ندارد و حالا اینها خودش رو در تعرفه ها باید نشون بده. دو تا موضوع رو به نظر من اگر حضرت عالی در واقع این دو موضوع رو مطرح بفرمایید امروز میتونه به درد کشاورز بخوره.
خوب.
یه موضوع اینه که در واقع اینها تارگت و اون زمانی رو که برای در واقع بیمه شدن تمام تراکتورها گذاشتند تقریبا به پایان رسیده
و این زمانی رو بله
در مورد بخشودگی جرایم، مثلا همون جور که میدونید هر بیمه گذر هر خودرویی که قرار بیمه بشود
بله.
اگر سابقه نداشته باشه دچار جرایم خیلی سنگینی میشه. توافقی که صورت داده بودن در واقع نیازمند تمدیده، چون این ماه به پایان رسیده، خیلی ها موندن، بحثایی مثل کرونا و فاکتورهایی مثل درگیر بودن تراکتور در مزرعه، درگیر بودن زارع در مزرعه تو فصل برداشت باعث شده خب خیلی از اینها عملا نتونن همین قانون رو هم در واقع به هر حال سر وقتش برن برای یه حوزه خودشون اجرای کنن. پس ما مرحله اول که میتوانیم برای اجرای این قانون خوب و مناسب و لازم، از همه مهمتر لازم در واقع کمکی داشته باشیم اینه که درخواستمون رو که به صورت کتبی هم ما بیمه مرکزی اعلام کردیم که ما درخواست داریم این زمان بخشودگی جرائم عدم بیمه شدن تراکتورها در سنوات گذشته تا انتهای امسال
بخشودگی
در واقع این زمان رو دوباره تمدید کنن. این یه بحثه.
بله.
بحث دوم در مورد فرسودگی تراکتور هاست.
درست.
در واقع تراکتور هرچه فرسوده تره میزان در واقع اون حق بیمش بالا میره. خب طبیعتا تراکتور فرسوده رو زارعی داره که به لحاظ اقتصادی ضعیف تره.
بله.
و عملا در واقع ما از کسی که ضعیف‌تره داریم پول بیشتری رو میگیریم و این یه به هر حال فاکتور و المانیه که تو این جریان به عنوان المان آزار دهنده است. در حالی که ما در حوزه های خود رو خیلی این سبک و سیاق رو اجرایی نمی کنیم که حالا مثلا یه خود روی که قدیمی تره بیاد مثلا به طور مثال این هوشمندی رو داشته باشه صنعت بیمه که خود روی قدیمی تر رو مثلا بیاد اعداد ارقام بالاتری رو بگیره. نهایتا زیاده گویی نکنم، به نظرم برای همچین مقطعی ورود دولت در چنین مواقعی و مواردی میتواند لازم باشد و به عنوان مأموریت حاکمیتش مطرح بشه. به هر حال صنعت بیمه صنعت خیلی به هر حال با پیشینه ایست و صنعت خیلی مستقلی هم نیست به لحاظ اقتصادی مثل صنایع بیمه در خارج از دو کشور نیست.
بله.
بیمه خصوصی باشن و رقابت کنن.
درست.
یه جورایی به صورت کلی
دولتی دیگه
لوای یه سری چارچوب‌هایی هستن. من به نظرم میرسه دولت بحثی رو که در حمایت از کشاورز دارد تلفیق کند با بحث در واقع بیمه و یه بخشی از این رو دولت متقبل بشه که
بسیار خوب
برای فشار رو از اون کشاورز برداره.
خیلی متشکرم. خواهش کنم آقای حسینی
در خدمت هم.
توضیحات آقای نامی رو شنیدید. آقای نامی البته حق دارن، حرف درستی میزنن، منتها جنس خوب میخوان ارزونم میخوان.
بله
حق دارن. من به عنوان شهروندی که دارم از یه زاویه‌ای به زندگی کشاورزا نگاه میکنم که کور یه دفعه 5 برابر 8 برابر گرون میشه، سهم همینطور، تکلیف قیمت تضمینی محصولاتشون، قیمت خرید تضمینیشون روشن نیست و خیلی اتفاقات دیگه. بله یکی مثل آقای نامی بیان این حمایت رو بکنن برای اینکه تراکتور بهتر تولید شه.
بله
نه فقط تراکتور، سایر ماشین‌آلات کشاورزی که نیاز به پلاک داره. اما واقع مثلا این که پیشنهادهایی که آقای نامی میدن، حالا بخشودگیش یه بحثه که از 89 که قانون تصویب شده تا الان قاعدتا باید اجرا بکنن. اینکه دولت بیاد تو اینجا ورود کنه میشه حکایت بدهی دولت به
بله.
دستگاه های مختلف از جمله تامین اجتماعی نزدیک 300 هزار میلیارد تومان بدهی فقط به تامین اجتماعی داره، به بانک ها که بماند اصلا عددش معلوم نیست چقدره.
بله
نمیدونم این پیشنهادی که آقای نامی دادن چقدر قابل پیاده شدن هست. حالا بحث بخشودگی گاهی اوقات پلیس هم میاد برخی جریمه ها رو میبخشه، اینم بله. هست چقدر واقعا برای اینکه ذریب نفوذ بیمه افزایش پیدا بکنه این پیشنهادها منطقی است به نظرتون؟
جناب راسخی عزیز ببینید، اولا که خب افزایش ذریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی یعنی افزایش تولید و به هر حال افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی.
بله بله.
ما یه مشکل اساسی که در بخش کشاورزی داریم عرضه تراکتور توسط کارخانه تراکتور سازی
بله.
یا حالا تراکتورهای وارداتی با تقاضا همخوانی نداره.
یعنی تقاضا بیشتره؟
بله تقاضا بیشتره و بله. همین امر باعث شده که خب قیمت تراکتور خیلی افزایش پیدا کنه تو این چند بله. سال. وقتی کشاورز خودش میخواد تهیه کنه و مشمول اون یکی دو سه سال پی صف موندن رو نداشته باشه، گاهن مثلا یه تراکتور هولوش 190 میلیونی 350-400 میلیون در بازار آزاد بایستی تهیه کنه. حالا برگردیم به اون قسمت بحث بیمه. ببینید خدمات بیمه‌ای اصولا برای این در نظر گرفته میشه که ضریب ریسک رو پایین بیاره. ما با خدمات بیمه‌ای به هر حال تراکتورها و کمباین‌ها مخالفتی نداریم
بله.
ولی معتقدیم که تعیین خسارت و حق بیمه بر اساس ضریب ریسک پذیری نیست.
بله بله.
و
یعنی عدد بیمه بالاست دیگه، عدد حق بیمه دیگه.
آره دقیقاً بالاست. و
بله. الان مثلا 50% خودمانی هست حق بیمه یا بیشتره؟
نه بیشتره، اون فقط روی کاغذ هستش. ببینید قوانین بیمه خودرویی
بله.
در ماشین‌آلات کشاورزی نمی گنجه.
بله بله.
این هستش که با اصلاح بشه و خود نماینده تراکتور داران که حالا میتونه نظام سنفی کشاورزی باشه باید خب. حضور داشته باشه، از حقوق خودش دفاع بکنه.
الان تراکتور چنده آقای حسینی؟
تراکتور گروه های مختلف و کف و سخت
قیمتش. کف و سخت قیمتش
هم آخه تراکتور از حدود 150-160 میلیونی داریم
خب.
تا 1 میلیارد و 200-300 میلیون.
خب به نسبت قیمت خودرو خیلی بالا نیست خب؟
آره قیمتاشون یه موضوعی هستش. ببینید اگر بیمه اجباریه در قوانین خودرویی خب. که این مشمول ماشین‌آلات کشاورزی نمی‌شده و بحث اون تخفیفی که جناب نامی می‌فرمان، اصلا ما معتقدیم که نیاز تخفیف نداره. وقتی بس. که تراکتوری از قبل صنعت بیمه بیمش نمی‌کرده، چه دلیل داره که دیرکرد بخواد بگیره که دیگه حالا بخواد تخفیف بده؟
درسته.
این موضوع بسیار مهمیه و این مگه چند سال شروع شده؟ من فکر می‌کنم همین چند سال اخیر بحث بیمه داره انجام میشه، اونم مشمول تراکتورهایی هستش که از خط اعتباری تحویلات استفاده می‌کنن، یعنی بس. غیر از این که تراکتورهایی که پلاک گذاری می‌شدن که بیمه نمی‌شدن
بله.
چون روی پلاک گذاری تراکتورها هنوز خدماتی به تراکتوردار داده نشده.
درسته.
نه کارت سوخت براش صادر شده، نه به هر حال جای دیگه از این خدمات پلاک گذاری تونسته استفاده بکنه، بیشتر یک امر اجباری بوده که حالا خوبم هستش در ساماندهی ها.
یعنی خواستن بله. تسهیلات بگیرن برای خرید تراکتور، گفتن پا پلاک کنن سرصاحب پیدا
کنن. بله بایستی پلاک کنن و بله. بعد پلاک هم حالا بیمه، مثلا حتی بیمه بدنه که اجباری نیست، در خط اعتباری تسهیلات میدن به تراکتورداران و کشاورزان،
خوب.
بیمه بدنه حتی اجباری میشه.
بله بله.
و یا بیمه مثلا عمر در نظر میگیرن که حالا بانک بتونه تسهیلات رو برگردونه.
صحیح.
اگر اتفاقی برای تراکتوردار افتاد.
درسته.
و موضوع مهم برای ما اینه که ببینید خسارت ها وقتی که بررسی میشه، ماشینالات بخش کشاورزی هم کندرو هستن، همینا خیلی خیلی محدود در جاده ها حرکت میکنن و
صحیح.
در حوزه بخش کشاورزی هستند و توی اراضی کشاورزی دارن کار میکنن.
آقای یعنی... حسینی من متوجه شدم چی میخواید بفرمایید.
بله.
اما نکته اینجاست که آخه حق بیمه رو که میدونید که بیمه ها خودشون تعیین نمیکنن، شورای عالی بیمه تعیین میکنه.
بله خب همون باید اصلاحش کنه. ما انتظارمون از همونه. از
نکته همینه، نکته این که ما آیا راهی نداریم که به غیر از این بحث تسهیلاتی که شما اشاره کردید،
بله،
و موضوع کارت سوخت مشوقی باشه برای بیمه کردن تراکتور یا زمین بیمه افزایش
بدیم؟ راهی نداریم. راهش اینه که مبالغ بیمه واقعی باشه.
خب چند درصد بیمه خود راه معمولی باشه به نظر شما منطقی است؟
نگاه این الان نمیشه درصد گفت.
خب
بایستی بنا به ریسک، بایستی بنا به ریسک محاسبه بشه.
خب الان
ما معتقدیم الان بنا به ریسک
الان چقدر کمتر از خودروهای معمولی حق بیمه‌شون؟
الان خیلی تفاوت نداره، شاید حد اکثر 30% تفاوت داشته باشه.
یعنی یه خودروی معمولی بیمه‌ش بله. چقدر باشه این میشه 70% اون؟ نه
بله 70% اون دیگه.
بله.
ببینید در صورت که نوع کاربری خیلی اهمیت داره، خب اون نوع کاربریه که نشون میده که چقدر احتمال ریسک توی زمان رانندگی و استفاده از اون وسیله نقلیه هستش دیگه. به طور مثال عرض میکنم یه اتوبوس که در جاده با تعداد مسافر زیادی داره جا به جا میشه، آیا این با یه تراکتوری که در زمین کشاورزی که تقریبا هیچ وسیله نقلیه دیگه اونجا نیست،
بله،
این میتونه ریسکش یه اندازه باشه؟ ما حرفمون بیشتر تو این محله، نه اینی که دولت بخواد بیاد تخفیف بده یا بخواد بیاد یارانه بده، اصلا دنبال یارانه دولتی نیستیم.
درست.
ولی حقوق واقعی رو دریافت بکنن.
خیلی متشکرم.
نه اینی که بخوان از به قول معروف بیمه ها یه دیگران توی بیمه بخش کشاورزی جبران کنن.
متشکرم آقای حسینی. آقای نامی فرصت خیلی کوتاه، فقط خیلی کوتاه بفهمید که چرا تولید ماشینالات کشاورزی الان پایین اومده، تقاضا رو جواب نمیده.
تولید ماشین های که اولا که آقای حسینی به موارد بسیار درستی اشاره کردن،
نه فقط همین نکته رو بفهم چون فرصت خیلی کوتاه.
تولید ماشین های کشاورزی پایین نیامده، توزیعش دچار یه مقدار اختلال شده.
خب
اون هم به جهت در واقع عدم آزادسازی نرخ، یعنی نرخ گندم رو چون پایین نگه داشته دولت، اصرار داره نرخ تراکتور رو هم پایین نگه داره. بدیهی است دو بازار ایجاد میشه، یه بازار 190 تومانی برای یه تراکتور 600، همون تراکتور رو میایم بیرون از در واقع یه فروشگاه میخریم 350 میلیون تومان. دلیلش اینه، وگرنه اگر از کشاورز گندم رو به نرخ واقعیش همون 6 7 تومان 8 تومان بخرن، نه نیاز به حمایت خاص هست، تراکتور هم قیمتش آزاد میشه، تعدیل میشه، عرضه و تقاضا با هم متناسب میشه. ولی هر کسی که امروز یه دو تا چهارتای اقتصادی بکنه، ترجیح میده برای یه تراکتور 190 تومانی رو توی به هر حال فروسای پیچیده دولتی به صورت تسهیلاتی بگیره و بیاد بیرون در واقع با نرخ‌های بیرون مقایسه کنه. خب به هر حال اختلاف زیاد داره. نه تولید به هیچ وجه کم نشده، برعکس ما شرایط اون به ویژه در حوزه ادوات کشاورزی شرایط مناسبیه. در مورد تراکتور و کمباین که یه مقدار انحصاری هست تولید و توزیعش در کشور، دچار اختلال هستیم همینجور که آقای حسینی گفتن، و اون بخشی رو هم که ما میگیم دولت کمک کنه در مورد جرائم
بله
وقتی یک
خود رو یا یه تراکتور تا الان بیمه نشده، یعنی مسئولیت ریسکش رو خود صاحب و مالک قبول کرده. اگه تصادف کرده خودش هم رفته هزینه شده.
بسیار خب، باید با اعضای شورای عالی بیمه داریم
جریمه یه خورده دوای بلا تکلیف.